خب این اتفاقاتی هم که الان در این ایام افتاده، خب الان دو تا موضوع، یکی موضوع تاریخی ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم، و خب توسلات تو این ایام به سمت حضرت معصومه سلام الله علیها است، و خب اتفاقات اخیری که افتاده در غزه، در اسرائیل، و نمیدونم من نگاهم اینه یا نه، ولی فکر میکنم از نگاه بچه هیئتی ها و اونایی که سالها پا منبرها نشستند و از آیات جهاد با کفر و چه میدونم نشانه های ظهور و بحث های آرماگدون و نمیدونم این چیزا مباحثی شنیدن، بحث های تمدنی و اینها، به هر حال ما اعتقادمونه که اینها همش مقدمه ظهوره، و انشاءالله که چون ما نزدیک به یقینمون این شکلیه که اگر بشود اسرائیل نابود بشود، بعدش ظهور اتفاق میفته. این اعتقاد ماست به دلایل نقلی و تحلیل‌های عقلی بیشتر. چرا؟ چون به هر حال یه جامعه اسلامی تا قبل از ظهور حضرت باید شکل بگیره که امام زمان تشریف بیارن، و حضرت که ظهور میکنن اینجور نیست که بیاد یه زمین بایر راکده هیچی نیست، مثلا تازه بیان از صفر شروع کنن تربیت مؤمنین، اینجوری نیست. به هر حال قبلش اتفاقاتی در عالم میفته، مظلومین جهان بلند میشن، قیام ها اتفاق میفته، تربیت دینی اتفاق میفته، و نگاه تشکیلاتی، نگاه امت اسلامی، نه نگاه ملت، چون ملت ها مرز دارن، بالاخره یه چیزایی قرار داده مرز این کشور تا اون کشور، اما نگاه امت اسلامی دیگه این نیست. نگاه امت اسلامی دیگه هیچ مرزی نداره. اون نگاه امام و امت کم کم شکل میگیره تا قبل از ظهور، و بعدش ظهور حضرت شکل میگیره، و این مقدماتیه که به هر حال به هر نتیجه‌ای بینجامد مطمئنیم که به نفع جبهه حقه. انشالله که خدا کمک بکنه همه کسانی که الان دارن میجنگند و رزمنده هستند و در مقابل اسرائیل قرار گرفتن، خدا همشون رو کمک بکنه. مرحوم شهید آیت الله صدر میگفت اگر اسرائیل با شیطان وارد جنگ بشه، ما سمت اسرائیل نیستیم. یعنی اینا این شکلی هن، و واقعا هم این شکلیه. حالا به هر حال ما موضعمون باید مشخص باشه که هست، هر کی موضعش معلوم نیست دیگه خودش میدونه، و اینها رو ما در راستای، چون بعضی همه چی رو سیاسی میبینن، در راستای تقویت دولت رئیسی مثلا، او اصلا کجایی پرتی، مثلا در راستای به فراموشی کشیده شدن مثلا زندگی آزادی، خیلی اینا واقعا خیلی دم دستیه، و ما هیئتیان نگاهمون خیلی فراتر از این حرف هاست، و فقط اون قصه ظهور جهانی رو داریم میبینیم و بس، و مطمئنیم این تحولات جمهوری اسلامی رو ما این شکلی میبینیم. یعنی اگر یه جایی از نظام دفاع میکنیم، چون میدونیم که این مقدم است برای اون ظهور، با همه ضعفایی که هست، تنها دارایی و تنها داشته ما الان همینه، و هیچ چاره ای نداریم الا اینکه تقویتش کنیم، چون نگاهمون اونجاست. حالا مشکلات داریم، دعوا داریم، تو سر هم میزنیم، نمیدونم اینا همش خوبه و مقدسه اتفاقا، و باید برسه به اون نقطه. ما از این منظر میبینیم، این نگاهی است که امام داشت، این نگاهی است که حضرت آقا داره، و کسانی که کلان میبینن این شکلی. میخوام تو این زمینه حرف نزنم. خلاصه این که تکلیف خودمون رو تو این ایام معلوم بکنیم و خلاص، سلامتی همه رزمندگان جبهه حق، صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. قرآن میفرماید که خدا تو دل کسی دو تا قلب قرار نداده. این کنایه از اینه که شما نمیتونی محبت دو نفر رو یا محبت دو جبهه مخالف رو در قلبت داشته باشی. تو نمیتونی دو تا اعتقاد متضاد رو همزمان با هم داشته باشی. دقت بکنید، نشانه منافق هم همینه که همین رو میخواد با هم قاطی بکنه. اونایی ضربه زدن به اهل بیت از صدر اسلام تا به حال هم کسانی بودن که این وسط وای میسادن، نه این وری بودن نه اون وری، یه ذره از این وری یه ذره از اون ور. و اهل بیت علیهم السلام هم همه جا تلاش کردن که دلبری کنن، یعنی اول بیان قلبها رو بگیرن. خیلی وقتا جسمها اومده با اهل بیت قدم برداشته بسته به شرایط، ولی چون دل توی جبهه دیگه هم گیر بوده نتونستن کمک بکنن، تو بزنگاه جا گذاشتن اهل بیت علیهم السلام رو. این حرف مهمیه، این هم حرف اخلاقی هم اجتماعی سیاسیه. اونایی که دنبال نصایح اخلاقی هستن، مثلا فرض بکنید جناب عنوان بصری، خب یا آدمی، حدیث عنوان بصری رو شما شنیدین دیگه، زیاد به گوشتون خورده. منم فکر میکنم حدیث عنوان بصری رو یه 7-8-10-12 جلسه ای فکر میکنم صحبت کردیم تو هیئت، یادم نیست کی، ولی یادمه که یه سلسله بحث داشتیم، حالا یا 7-8 جلسه یا بیشتر از 10 جلسه نمیدونم، حدیث عنوان بصری داشتیم. فکرم خونه شما بود اون موقع میگرفت، تازه خونه شما میگرفتیم، ما مبارک بود. بله، این آقای عنوان بصری، خب من یادم مثلا 19 سالمون 20 سالمون بود، کتابچه های کوچیکی بود حدیث عنوان بصری رو میذاشیم جیبمون، مرتب با همون بود میخوندیم مطالعه میکردیم. اون موقع ادای مثلا عرفا رو در می آوردیم، شنیده بودیم که مرحوم آیت الله قاضی سفارش کرده عنوان بصری بخونن شاگردانشون، نمیدونم علامه طباطبایی سفارش کرده، امام خمینی سفارش، همه عرفا میگفتن اصلا شما میخوای سیر و سلوک بکنی بیس و پایه حدیث عنوان بصری، برید اونو بخونید. حالا این آدمه مالکی مذهبه، این تو زمان امام صادق علیه السلامه، اما سنیه و مذهبش مذهب مالکیه، امام مالک سنی ها. میگه من خیلی دوست داشتم، پیر مردم بوده، خیلی سنش بالا بوده، میگه من خب سالها پیش مالک درس خوندم، بعد دیدم خب خیلی چیزی گیرم نیومده، میخواستم برم خدمت امام صادق علیه السلام استفاده بکنم. خدمت حضرت که رسیدم، حضرت به من فرمودند که من یه آدمی هم که گرفتارم، مشغله دارم، اهل ذکر و وردم، خلوتی دارم، برنامه هایی دارم، فرصتی ندارم. شما از همون آقای مالک که همیشه استفاده میکنی ادامه درستم پیش همون بخون. میگه من برگشتم خیلی دلم گرفت. این درس اول اینه. ما کل حرفمون امشب همینه ها بچه ها، تموم شد منبر. کل حرفمون امشب اینه. ما سالها هیئتی هستیم، همیشه تو همین نقطه گیریم. نقطه اول. امام صادق علیه السلام اولین ضربه رو زد که آقا شما اگه محبت یه کس دیگه ای تو دلته، برو فعلا پیش همون. این یعنی دلم گرفت. اولین قدم سیر و سلوک همین حال است. نکنه من محلی از اعراب ندارم پیش امام زمانم. نکنه آقا منو قبول نداره. نکنه سالها اومدم رفتم هیچی. نکنه حضرت داره دست رد به سینم میزنه، یعنی من لایق نیستم. نکنه قدم اوله. گاهی ما خیالمون راحت راحت میریم میایم، کلی هم توفیق نداریم و و هستیم همجوری. این انقطاعه یعنی این نگرانیه یه دلگیری میاره، اون دلگیریه نه قدم اول بلکه همه سیر و سلوکه. همین غمه که میاد به دل میشینه که خدایا من میخوام در محضر مهدی فاطمه باشم، همه دنیا رو حاضرم بدم او رو بگیرم. امام صادق علیه السلام بهش فرمود برو فعلا پیش همون، منم گرفتارم کار دارم. اگر این دلگیریه بیاد انسان رو بندازه تو عمل، این درسته. ولی اگه در حد یه این که یه ذره یه حالی بهم دست بده و خلاص، نه، منو بندازه تو عمل. این آتشه مهمه. میگه من رفتم، اینجور نبود که بگه خب دیگه آقا که ما رو نپذیرفت و خداحافظ. یه رفتم مسجد النبی شب، نماز خوندم، گریه کردم، به رسول الله کلی استغاثه کردم، به خدا کلی التماس کردم که خدایا به حق رسول الله محبت منو بنداز تو دل جعفر ابن محمد صادق. کلی گریه زاری گریه زاری، هی رفتم اومدم، رفتم اومدم در خونه خدا. تا وقتی اومدم در زدم دیگه حضرت پذیرفت. همین پذیرفت دیگه، از اونجا سلسله مباحثی شروع میشه که میشه حدیث عنوان بصری و خلاص. همه حرف ما همه. روزگار یه کاری میکنه با آدما، مخصوصا این روزگار انقدر شلوغ میکنه فضا رو که ما یادمون بره قدیم میگفتیم امام زمان یه حالی بودا. الان یه امام زمان، بله یه امام زمان. چرا؟ چون من هزار تا مشغله پیدا کردم. ما جعل الله لرجل، خدا در قلب من قلبین فی جوفه، خدا در جوف هیچ کس دوتا قلب قرار نمیده. اگه میخوایم تو مسیر خدا باشیم، اگه میخوایم تو مسیر امام زمان باشیم، باید قلب از اغیار پاک بشه. این آدم محبت امام مالک تو دلش بود، حالا میخواد بیاد خدمت امام صادق، آقا میگه برو خدمت همون. آقا ما هیئتیم به خدا، محبت امام حسین تو دلمونه، باش. الان که درگیری شده توی غزه و اسرائیل و اینها، الان ببینیم دلمون با کدوم طرفه. گاهی وقتا رسانه است دیگه و کار داره میکنه، اکثرا هم نباید اصلا نباید اعتماد کرد به خبرهایی که گاهی از هر دو طرف میرسه. خیلی نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ دلیلش اینه که به هر حال رسانه است. او خیلی راحت میاد یه کاری میکنه که یه زن و مثلا بچه اسرائیلی نشون میده که دارن میترسن. بعد شما میگی که ای وای، مثلا داداش ببخشید، شما الان 500,000 بچه عراقی تو جنگ عراق کشته شدن، 500,000 کودک عراقی، شما اونجاها چیزی نگفتی، خبری ازت نبود، چی شد یه دفعه؟ من حرفم بیرون نیست، حرف من درونیه، یه حرف اخلاقی دارم میزنم. ما قلبمون رو هی باید جراحی کنیم. اگه یه دیدیمی همچین گیری هست، گیر بزرگیه. این همه افغانستانی الان دارن کشته میشن، سالها کشته شدن توی افغانستان به دست آمریکایی، به دست طالبان، به دست دیگران. هیچ اتفاقی نیفتاده تو دل ما. زلزله هم اومده، ما خیلی اهمیتی، همین زلزله تو قلب اروپا بیاد بیچاره میکنیم ما خودمونو. ما افغانی هم دیگه. 10,000,000 فلسطینی تو این سالها آواره شدن. تو همین اتفاقات چند تو همین چند روز هم تعداد کشته هایی که بچه های فلسطینی که به شهادت رسیدن اصلا عددش قابل مقایسه نیست با کشته های اسرائیلی. ما خوشحالیم به خاطر اینکه این طرف واقعا داره نبوغ به خرج میده، با نقشه داره میاد جلو، با تجهیزات دیگه سنگ نمیزنه، داره اسیر میگیره، داره تلفات میگیره و واقعا داره کار میکنه و مطمئن هستیم که پیروزن از این جهت. ولی این طرف کشته ها که بیشترن. چه جوری میشه که اگر سالهای سال هی اسرائیل بیاد بمب بندازه سر اینا رو بکشه، من اصلا این خیالم نیست. تا الان اتفاق میفته که اون ور یه ذره چیز میشه، یه ذره یه زن و بچه اونا به خطر میفتن، من یه دفعه رگ صلح جهانی میگیرم و یه دفعه رگ غیرتم گل میکنه و این تو قلب ما یه اتفاقی داره میفته. اینو بگردیم پیدا کنیم خلاص. ما باید ببینیم که منبع خبرهامون و دلدادگی هامون نسبت به اعتماد به خبرها چیست و کجاست. اینو باید بفهمیم. خیلی آلوده شدیم با یه دو سلبریتی و دو لیبریتی و یه چیز عجیبی دیدم از اخیراً، سخنرانی قدیمیه از این آقای شاملو، احمد شاملو که شاعر بود و همین توی دهه 70 هم از دنیا رفته، شاعر بوده، نمیدونم فیلم نام نویس بوده و و و خب ایشون بالاخره ایده هایی داشته. یه کلیپ کوتاهی دیدم از ایشون که داره سخنرانی میکنه، کلن عاشورا رو داره نفی میکنه، بعد میگه اینا رو ساختن برای ما، شما چرا باور میکنید؟ شما اهل تحقیق باشید. تو همون اهل تحقیق باشید چند تا سوتی عجیب غریب میده، کرج هم دفنه دیگه، میدونید چند تا مثلا میگه سال 64 هجری، 64 نبوده که، 61 بوده، یا مثلا میگه که اصلا این چیزا رو، این روزه ها رو شیخ عباس قمی از شاهنامه تحریف کرده گرفته، یعنی اومده از شاهنامه این چیزی گرفته یه دروغ بافته. شیخ عباس قمی معاصر ماست، یعنی 70 80 سال از دنیا رفته، شاهنامه کجاست؟ 600 700 مال چند صد سال پیشه. بعد لحوف چی؟ لحوف مال که سید ابن طاووس، شیخ مفید کی نوشته مقتلش رو؟ مرحوم مجلسی تو بهار مقتل کی نوشته؟ این همه روایاتی که از بعد از امام حسین، از امام سجاد علیه السلام نقل شده سینه به سینه تو همه کتابای ما، کتابای دست اول، مقاتل اولیه اومده، شیخ عباس قمی بنده خدا مال 70 80 سال پیشه، بعد میگه عاشورا رو این درست کرده. بابا ما هزار سال داریم عزاداری میکنیم، 600 سال قبل محتشم اومده باز این چه شورش است گفته، بعد میگه شیخ عباس قمی اومده تعریف کرده. بعد میگه هر چیزی رو باور نکنید، اینا رو میسازن برای شما و معلومه که جیب کیا داره پر میشه و این جوری از این حرفا. و یه نگاه روشن اصلا با یه حالی صحبت میکنه، یه دم نشستن دارن میخندن و اینجوری یه نفر بلند نمیشه اونجا بپرسه که آقا شیعه داره هزار سال عزاداری میکنه. باز دم اونای گرم که میگن عزاداری و صفویان درست کردن، باز اونای این که دیگه خیلی پرته. بعد ما شما فرض کنین احمد شاملوه که آدم اهل مطالعه است، شاعر، نویسنده است، بالاخره یه آدمیه که برای خودش یه فکری داره، یه تولیداتی داشته، چند تا کتاب نوشته، این شکلیه. فرض کن مثلا علی کریمی چقدر پرته الان، و تو مثلا بگو مهناز افشار چه خبره، چه شکلیه. یعنی بعد مثلا عجیبه که مثلا ما میشینیم اونا حرف میزنن میگیم اسمی ها، بعد اینجوری میشینیم تو جلساتمون همه تحلیلگر سیاسی، همه با قیافه شروع میکنیم حرف زدن، بذار من از یک زوایای دیگری، بعد اون یه حرف دیگری مثلا زده من و تو، اون آورده از یک زوایای دیگری من بر این نقاط تاریک نورافشانی کنم، اون یکی از یک زوایای دیگری، به نظرم یه خورده ذهنمون رو دست نه حاج حافظی، نه دست آخوندا، نه دست اونوریا، نه دست اینوریا، دست کسی ندیم. کتاب مرجع دست اول، خودمون بشینیم مطالعه کنیم. اگر که اعتماد نمیتونیم بکنیم به یه سمتی، از اون طرفم حالا این که ذهنی بود من بحثم این نبود، از اون طرفم تو دلمون یه ذره بررسی کنیم. وقتی شما قبل از جمهوری اسلامی، مثلا جمهوری اسلامی نبوده که اسرائیل رفته فلسطین رو گرفته غصب کرده، بعد توی این سالها میلیون ها نفر آدم آواره شدن، هزاران زن و بچه کشته شدن و هیچ کی صداش در نیامده. دو سه روزه اینا دارن مقابله میکنن و اون طرف دارن تلفات میگیرن. تو دو سه روزه یه دفعه ظالم مظلوم، حق باطل، ببینیم حق با کیه. این خب آقا اگر شما اونا رو کار ندارم، اونایی که این حرفا رو میزنن، سلبریتی دولیبریتی، اونم اون خبریه، اون نمیدونم کیه، اینا رو اینا که وضعشون معلومه. اگه منو توی هیئتی هم اومدیم گفتیم که راست میگه اینجوری کردیم، معلوم که از امام حسین خیلی متوجه نشدی تو این سالها. دلتو برو بررسی کن. قدم اول به سمت خدا حرکت کردن، در خانه امام زمان رفتن، همینه که من دلم رو پاک کنم از اغیار. جبهه امام زمان شما خودتون بررسی کنید دیگه، کدوم جبهه است؟ جبهه ایست که آقا و امام و مطهری و نمیدونم مصباح یزدی و قاسم سلیمانی و حججی و اینا یه جبهه هن دیگه. این شهدای مدافع حرم و این شهدای اینا یه سبک فکری هن دیگه. یه جبهه هست، یه جبهه هم اون طرف من و تو و بی بی سی و نمیدونم اون ماهواره، اون سلبریتی، اون بازیگر، اون مطرب و خواننده و فلان و اینها. کدوم سمت سمت امام زمانه؟ قلب باید خالی بشه از ما، خالی بشه. نه اینکه بگیم که حالا حرفای بدی هم نمیزنن. حتی اگر حرفای بدی هم نمیزنند، دل نباید بره، دل نباید بره. این قدم اوله. سالهای سال ما در خونه امام زمان همین یه جا گیر کردیم. اگه اون طرف رو بریزیم دور، این ور امام زمان بغلمون کرده، تمامه، تمامه. ولی سالها تو همین یه تیکه موندیم. و ظنون از ذهب مغاضبا فظن الا نقدر علی فنادا فی الظلمات. این قمه که بیاد به دل که خدایا تو شکم ماهی گیر کرده بود حضرت یونس، این آیه اونجاست دیگه، گیر کرده بود، قم به دلش نشست یه دفعه. این قمه بیاد به دل آدم بگه خدایا نکنه تو منو نمیخوای، بگه من هیچ کسو دوست ندارم و یا امام زمان من هیچ کسو غیر از تو نمیخوام، این دلم میخوام خالی کنم هرچی تو بگی. اینجا که رسید فنا داف ظلماتون تاریکی ها، که الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، قبول کردم من اشتباه کردم. فنجیناه من الغم، دستشو گرفتم. این آقای عنوان بصری همین فنجینا من الکی، دستشو گرفت امام صادق علیه السلام، اونجایی که دل از محبت دیگران خالی کرد، اینور شرکت التماس کردن، آقا پذیرفتش. خلاص. خیلی سخت نیست، خیلی سخت نیست. اتفاقا اونجایی که دلمون میگیره، فکر میکنیم تو سختی هستیم، فکر میکنیم ما رو نگاه نمیکنن، اونجاها میخوان، دارن انگار دارن ما رو صدا میزنن. اونجا نباید فرار کرد، اونجا این غم رو میندازن به دل ما که ما بیایم. بعد یه دفعه من این غم میاد تو دلم، میگم بابا ولش کن، این همه رفتیم چی شد، فاصله میگیره. اصلا اون که این غم رو میندازه به دلت، سختی میاد، مشکلات میاد، گیر میکنیم، به هم میپیچیم، اونجاها جاییه که امام زمان داره صدا میزنه پاشو بیا. مرحوم نظام رشدی تمام بدنش پر زخم شده بود، لال شده بود، زبون بند اومده بود، مدتی تو بستر بیماری، مردم میرفتن میومدن عیادت و اینا، بعد از یه مدت گفتن این چه مدل نوکریه، این همه سال نوکری کرده، یعنی اربابش به دادش نمیرسه، دیگه کسی نمیومد عیادتش. یه روزی به دخترش اشاره کرد، قلم و کاغذ گرفت، نوشت که اربابم منو رها نکرده، به زودی میاد بالا سرم، فلان ساعت نیمه شب مثلا شب جمعه کنارم باش، من زبون ندارم، هر جا دیدی دستت رو فشار دادم بدون که آقام اومده. حالش بد بود، زبونم نداشت، اما میگه یه دفعه دیدم که آروم نیمه شب جمعه داره دست من رو فشار میده، زود بلندش کردم، هم نوشته بود که زود منو بلندم کن چون من آقام بیاد نباید اینجوری باشم. تا دست منو فشار داد زود بلندش کردم، یه چیزی پشتش گذاشتم، بعد میگه یه دفعه دیدم جون گرفت، خودش بلند شد نشست، دست اومد بالا رو سینه، دیدم زبون را افتاد، که السلام علیک یا ابا عبدالله، را افتاد. میشه اینجوری بود، میشه رفت گم شد توی این هیاهو، تو همه چی شک کرده، تو همه چی تردید کرده.